گفتم آقای امین پور من میام نگاه میکنم روی ماه تو میبینم کیف میکنم. گفت برو کتاب خونه، نمیخواد روی ماه من نگاه کنی. بعد من گفتم نه قیصر، من سر کلاس همه استادای بزرگ میرم میشینم، چند جلسه میرم میشینم، روش معلمی یاد بگیرم ازشون. بعد گفت ها این فکر خوبیه. یعنی من مال استادای رشته های دیگه هم میرفتم، اونایی که اصلا رشته ما هم نبودن، دو سه جلسه میرفتم میشه سر کلاس که روش معلمی یاد بگیرم، چون بسیار علاقه‌مندم به کار معلمی.
بسیار عالی و بسیار نکته خوبی برای کسانی که در حوزه تدریس. من امروز میبینم که خب بچه‌هایی که تازه دانشجو میشن علاقه‌مند هستن و فقط از بیرون یه چیزی رو میبینن و خیلی بیقرارن که شروع کنن به درس دادن و البته هم متاسفانه تو برخی از مقاطع و بدنه‌های تحصیلی بسیار زیاد جذب شدن و دارن کار میکنن، اما این رو من دقیقاً این ضعف رو میبینم که مربی هستن اما معلم نیستن، هنوز معلم بودن رو یاد نگرفتن، اون تأثیری که معلم میتونه داشته باشه. و واقعا این خیلی مهمه که شما میفرمایید و کار بسیار ارزشمندی که هر استادی حتی نیازمنده اینه که سر کلاس استادان دیگه بره، شاید اون علم رو یاد نگیره ولی کلاسداری، رفتار با دانشجو خیلی خیلی مهمه. واقعا قیصر امین‌پور یکی کسایی بود که همیشه ارتباطش با همه خیلی خوب بود، چه تو انجمن‌های ادبی، واقعا چنان مهربان بود که وقتی که قیصر از میان رفت اصلا یک انگار یک اتفاق بزرگی افتاد برای بچه‌های حتی اهل شعر، انگار یتیم شدن در انجمن ادبی که من می‌دیدم و می‌شناختم اونایی که خب ارتباط داشتن با مرحوم امین‌پور. در خدمتی.
بله آقا شماست. من اون موقع ها که دانشجو بودم یه ستونی داشتم توی همین روزنامه جامعه جمع به اسم چشم در چشم استاد، بعد تجربه های خودم رو از رفتار استادها اونجا می نوشتم.
چه عالی.
این که استادها چه واکنشی مثلا تو شرایط مختلف نشون میدن. مثلا فرض کنید یک بار یکی از دانشجوها خیلی تند با استاد حرف زد. روزگاری بود که دانشگاه از این التهابات سیاسی داشت.
بله.
گفت شما با این شعر مثلا کهن و اینا میخواید سر ما شیره بمالید، ماجرا یک چیز دیگریه فلان.
درست.
بعد استاد یه نگاهی بهش کرد و گفت که عیبی نداره، یکم صبور باش.
درست.
همین ها، یعنی هیچی بهش نگفت، عیبی نداره، یکم صبور باش.
بله.
ما باید این درس ها رو بخونیم. خیلی نظایر این، مثلا یک بار یکی از استادای ما یه دوستش آمد، دوستش مثلا یکم مسن‌تر از خودش بود، آمده بود استاد رو ببینه. بعد وقتی ایشون وارد کلاس شد، استاد جای خودش رو داد به اون دوستش، خودش اومد داخل دانشجوها نشست.
درست.
گفت استاد شما حفاظت بفرمایید، من گوش میکنم. بعد گفت آقا من اومدم تو رو ببینم. گفت نه شما بزرگتری، شما درس بده.
درست.
بعد ایشون هم درس داد و خیلی هم عالی ها، یعنی یه بخشی از درس رو ایشون شرح داد و اینها. بعد که رفت و بدرقش کرد و اینا، گفت بچه‌ها من طلبه بودم و ایشون سال بالاتر از من بود، به خاطر این طلبای سال بالا معمولا استاد مباحثه طلبای سال پایین میشن.
درست.
چون من پیش این شاگردی کرده بودم خجالت کشیدم جلوش درس بدم.
آفرین. درود بر.
من این چیزهای این شکلی می نوشتم اون روزگار، دانشجوی حوصله داشتم برای حساب جوان‌ترا می نوشتم.
چقدر این چیز خوبیه. آیا اینو باقی نذاشتین، نمونده تبدیل بشه به جزوه ای کتابی یا حتی بازنشر بشه؟ من فکر کنم حتی امروز ما نیاز داریم تو روزنامه ها. من خودم به عنوان یک معلم احساس میکنم شاید دوست دارم این مطالب رو بشنوم و بخونم.
بله فکر میکنم دارم توی آرشیو خودم دارم اینا رو.
خب من همینجا پیشنهاد میکنم اینا رو از آرشیو بیرون بکشین و دوباره یه بازنشری بکنین و ما هم سعی میکنیم کمک کنیم ان شاءالله که این به دیده مشتاقان اهل علم و تدریس برسه. خیلی چیز خوبیه.
محبت دارید. من یه چیزی بگم، اونم این که حالا یه پدیده های جدیدی آمدن از اینا که تکنیک کنکور درس میدن.
بله.
اینا حرمت معلمی از بین میبرن.
بله.
یعنی این که تو مثلا زنگ بزن به من یا پیامک بده، من 20 سوال با جواب مجانی بهت هدیه میدن اینا. اساسا این که معلم در معرض داد و ستد با شاگردش قرار بگیره بسیار بسیار کار بدیه، بسیار توش بدآموزیه.
بله.
و اساسا رفتارشون هم متاسفانه رفتار معلمی نیست، میپرن این ور میپرن اون ور، بعد
درست
شوخی های سبک میکنن و اینا. ببین معلم بالاخره یه وقاری متانتی داره که اون رو منتقل میکنه به شاگردش.
دقیقاً.
شعبده بازی که یاد نمیده که، داره علم یاد میده، داره تفکر و اندیشه و استدلال یاد میده.
آفرین.
این اصلا خوب نیست، حالا متاسفانه رایج شده، خیلی هم شهرت دارن بعضی هاشون.
بله.
ولی اصلا به نفع تعلیم و تربیت نیست. ببینید استادای ما میگفتن که، غالب استادا این رو میگفتن اول کلاس، ولی یادم اولین بار از دکتر حلبی شنیدم، میگفتن ادب نفس مقدم بر ادب درسه.
درست.
یعنی اول آدم رو باید تربیت کنن بعد بهش یه چیزی یاد بدن.
بله.
و این تقریبا فراموش شده، یعنی توی شتاب زدگی تست و عجله و حل نکن و مثلا زودتر تست مهندسی معکوس کنه جواب پیدا کنه اینا، بعد اون بخش ادبش اصلا از بین رفته، خیلی بده.
درست. متاسفانه بله، من حتی این که میفرمایید، حالا این که ذاتن مثلا یه چیزی آموزش بدیم شاید ذات این کار باشه، ذات این مثلا یک دانش آموز کنکوری باشه، این شاید از نظر من ایرادی نداره. خب حالا این کار جنبش اینه و این قراره که بره، ولی این حوزه که به این شکل شما میفرمایید شبیه شعبده بازی دیگه داره میشه، با پریدن و نمیدونم به من زنگ بزن و بسته به شما میفروشیم و اینا، این خیلی جهت جالب نباشه، یعنی خیلی که کلا جالب نیستش. حتی من یه مطلبی رو توی یکی از صفحه‌های مجازی دیدم، یه تصویری از یکی از همین مدرسین محترم گذاشته و با یه شکل عجیب غریب سوت میزد، نمیدونم درس میداد، کارای عجیب غریب میکرد، و زیرش در طرفداری اون کسی که این پستو گذاشته بود یه همکار دیگه ای بود که نوشته بود آره تو زبان بچه های این دهه رو خوب بلد شدی، آفرین، به تو افتخار میکنه اینا، و خودت رو نزدیک کردی به این زبان. و من احساس میکردم که چه اتفاقی افتاده، ما روزگاری بچه ها باید به زبان معلم نزدیک میشدن، و الان ما داریم کاری میکنیم که ما میخوایم معلم به زبان بچه ها نزدیک بشه. ما میتونیم باهاشون همزبانی کنیم، فهم زبانی مشترک و متقابل داشته باشیم که احساس نکنن ما یه آدمایی هستیم از دنیا پرت و عقب، اصلا نمیدونیم دنیامو با اینا فرق میکنه. ولی نباید اینجور باشه که برای پسند اونها انقدر خودمون رو میبریم پایین، دیگه سوت بلبلی بزنیم سر کلاس و کارهای عجیب غریبی که مثلا میخوایم یک مطلب خیلی خیلی ساده رو آموزش بدیم ولی با شکل عجیب و غریبی که به قول شما همون ادب نفس کاملا از بین رفته. باز هم تکرار میکنم، من مشتاقم که اون متن رو ببینم، اون یادداشتاتون رو و اضافه هم بکنین تجربه های جدیدتون رو، شاید خیلی چیز لازم و واجبی باشه برای دنیای امروز ما.
من یه مجموعه از این چیزهایی که به خیال خودم حکمت عامه، هم میشه یاد گرفته، این لزوما استاد دانشگاه نیست، ممکن از هر کسی شما این حکمت رو یاد بگیرید، چون تجربه های زندگی انسانه.
درست.
یادداشت کردم، یعنی چیزهایی که از مردم میبینم از قدیم، مثلا فرض کنید تو اصناف مختلف مثلا از این رفتارهای حیرت انگیز گاهی که واقعا اون حساب عمق شناخت و عمق فهم و از زندگی متحیر کرده منو، بعد اینا رو من یادداشت کردم نوشتم.
درست.
چون که به این چیزها من علاقه دارم و فکر میکنم اینها از علم مهمتره، چون علم میاد و میره، آدم یادش میره، بعد علم مرتبا به روز میشه دیگه بالاخره.
بله بله.
بنابراین اون چیزی که میمونه در واقع رسوب میکنه توی جان آدم، یکی حکمت، یکی معرفته.
درست.
اگر ما نتوانیم با حکمت و معرفت بچه‌مون رو تربیت کنیم، این تست و مهارت و فلان به هیچ درد نخواهد خورد. من که ذاتاً با خود ماهیت تست اصلا مخالفم.
درست.
فکر میکنم تست نابود کردن علمه.
درست.
برای اینکه من سوال داشته باشم و جواب آماده، اجازه اندیشیدن به آدمم نمیدم، به دانش آموز و به دانشجوم اجازه اندیشیدن نمیدم، میگم من به جای تو فکر کردم، جوابشم پیدا کردم، فقط تو ببین کدوم یکی از اینهاست. تازگی ها توی مسابقات تلویزیونی اینا رایج شده، حتی دوتایی شده.
مرسی که خیلی سختی نکشن.
چهارتایی هم نیست که، دوتاییه.
بله. بسیار بسیار سپاسگزارم دکتر امینی عزیز، بسیار بیانتون شیرین، کلامتون دلنشین هستش و جانتون هم آسمانی هستش. امیدوارم بتونیم بیشتر با شما هم نشین و هم کلام باشیم. باز هم جسارتن زمانمون اندکه، ولی از شما قول میگیرم که همیشه با ما همراه باشید چنان که تا اکنون بودین، و دوست دارم که در جلسات بعدی به آثاری که تألیف کردین و حتی دوره‌ای که فرمودین در مجله دهخدا بودین، دوره طلایی طنز ما هستش، دوست دارم اون دوره ها رو با شنوندگانمون بشنویم، به اشتراک بذارین خاطراتتون رو برای ما و تجربیاتتون رو. خیلی لطف کردین دکتر امینی عزیز،
متشکرم، حوصله کردید و گوش کردید.
اختیار داریم، با لذت. من خودم که حقیقتش رو بخواین اصلا دلم نمیخواد الان از شما خدافظی کنم و دوست دارم این گفتگو ادامه داشته باشه، اما خب مثل همیشه زمان برنامه های رادیویی برای ما اندک هستش متاسفانه. زنده باشین. سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
در هوای دلنگیز چمن زنده شد شور شیدایی من. نامه دل برآورده صبا خوانده بر گوش و شاد کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم. داد بهارا بشکفت سر و پا هستیم، میدهد نشاط مستیم باده ی بارا. در بر من زنده کن من دیگر، من می شود به فصل عاشقی خندد بهار آور من. ای یار دیرین جنم شور شیره، در بهار نسیم سری از سارت به دلها خبری. گل به گل بشن و فجره تو بر فروزد به هر جا شرری. شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم، بشکفت سر و پا هستیم، میدهد نشاط مستیم باد بهار. در هوای دلنگیز چمن زنده شد شور شیدایی من. نامه دل برآورده صبا خوانده بر گوش و شاد کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم باد بهاران. بشکفت سر و پا هستیم، میدهد نشاط مستیم باد بهاران.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم و در این بخش می‌خواهیم به بخش گویش‌ها بپردازیم. گم شده در مهر رو خواهیم شنید با همراهی خانم دکتر سپیده عبدالکریمی و گویش مشهدی رو ادامه خواهیم داد در پی برنامه هفته قبلمون.
شده در مه.
خب همونطور که شنیدید، گم شده در مه، چقدر این اسم قشنگه. من هر بار اینو میگم، خیلی دوستش دارم این اسمو. و در خدمت سرکار خانم دکتر سپیده عبدالکریمی هستیم در پی بحثی که هفته قبل داشتیم. و درود بر شما خانم دکتر.
درود بر شما. من هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و بزرگواران عزیزی که شنوندگان خوب برنامه شما هستن، در خدمتتون هستن.
سپاس از شما. در خدمت هستیم خانم دکتر، بفرمایید که امروز در پی بحث گویش مشهدی که داشتیم چه چیزهایی رو قراره برای ما واگویه کنید.
خواهش میکنم. ما در برنامه پیشین بحث درباره گویش مشهدی رو شروع کردیم. یکی از مهمترین مباحثی که مطرح کردیم این بود که در وهله اول لازم هست که ما گونه مشهدی زبان فارسی رو گویش بنامیم به واقع و نه لهجه. این نکته که بر اون تأکید کردیم از اونجایی ناشی میشد که بزرگواران شنونده و حتما خود جناب عالی در بسیاری از منابع شاید به عنوان لهجه مشهدی برخورد کرده باشید به جای گویش مشهدی، و ما هفته گذشته بخشی از بحثمون درباره این بود که چرا ما نباید این گونه از زبان فارسی رو لهجه بنامیم بلکه باید اونو گویش بنامیم. من فقط خیلی گذرا اشاره میکنم برای اینکه تکرار نکنم آنچه که در برنامه پیش خدمتتون گفتم، و اون اینه که ما مشهدی رو گویش در نظر میگیریم چون علاوه بر تفاوت‌هایی که در سطح ویژگی‌های تلفظی می‌بینیم این گونه با گونه تهرانی زبان فارسی داره، به یک سری تفاوت‌های واژگانی و همینطور یک سری تفاوت‌های دستوری که اینها البته تفاوت‌های خیلی اندکی هستن برمی‌خوریم، ولی به اعتبار اینکه از صرفاً تفاوت در سطح ویژگی‌های تلفظی فاصله می‌گیریم با گویش مشهدی سر و کار داریم. حتی در خیلی از منابع شما می‌بینید برای شاید دوری گزیدن از خلط میان اصطلاحات لهجه و گویش می‌بینید که عنوان فارسی مشهدی رو به کار بردن، که البته این عنوان درستیه چون یک عنوان کلی و فراگیره و دور از هر گونه به کار بردن اصطلاحات تخصصیه که شاید بتونه ایجاد سوء تفاهم بکنه. بنابراین وقتی که شما با اصطلاح فارسی مشهدی روبرو میشید، این اشاره به همان گونه مشهدی زبان فارسی هست که در واقع یکی از شاخه های درخت تناور فارسی است. توی برخی از منابع من برخوردم به این مطلب که برخلاف تصور عامه که ریشه زبان فارسی رو برخواسته از فارس و مشخصا شیراز میدونن، فارسی دری اصیل رو برخواسته از طوس قدیم و نیشابور و البته مشهد کنونی میدونن. البته صحت این گفته تا اندازه که مورد تایید ماست باش مشکل نداریم، اما این که تا چه اندازه دقیق هست من این رو خواهش میکنم که تبدیل بشه به یک پروژه تحقیقاتی برای عزیزانی که در حوزه زبانشناسی تاریخی پژوهش میکنن. برای ما یه نکات خیلی کلی رو گفتیم برای آشنایی با فارسی مشهدی، که حالا متاسفانه توی خیلی از اوقات میبینیم اون اهمیتی رو که تمام گونه های زبان فارسی از جمله گونه مشهدی داره بهش داده نمیشه، کم اهمیتر از آنچه که هست در نظر گرفته میشه. این که میگم کم اهمیت در نظر گرفته میشه، نتیجه رو از روی چه شاهدی در واقع این حرف رو میزنم؟ از روی شاهد که شاید شما خیلی از جوانان مشهدی رو که ببینید، یا خیلی از اونهایی که حالا ادامه تحصیل میدن حتی توی خود مشهد، منظورم اینه که میزان تحصیلاتشون بالاتر میره، اینا خیلی تمایلی ندارن که گونه مشهدی رو صحبت بکنن.
درست.
دوست دارن که گفتارشون خیلی نزدیک به گونه گفتاری فارسی تهرانی باشه.
بله.
این بر اساس همون بحث‌هایی که هفته توی برنامه قبل شما هم ما با هم داشتیم، به هیچ وجه پسندیده نیست، ناپسنده. و اینکه حالا سایر گونه‌های زبان فارسی به اندازه مثلا گونه تهرانی خوب نیستن، هیچ ریشه‌ای در واقعیت نداره، هیچ گونه شاهد زبانشناختی ما براش نداریم و اصلا مورد تایید زبانشناسان و زبانپژوهان نیست.
بله.
حالا توی این بخش برای اینکه ما خیلی هم از اون محور اصلیمون دور نشیم، یه خورده من اشاره بکنم با اجازه شما به برخی ویژگی هایی که این گونه مشهدی زبان فارسی، این گویش از زبان فارسی داره. یکی از مهمترین و شاید معروفترین، حالا مهمترین اصطلاح درستی نیست که من به کار ببرم، یکی از معروفترین تفاوت ها رو با گونه تهرانی زبان فارسی شما در سطح زمایر مشهدی میتونید ببینید. البته زمایر مثلا تو، او، ما، شما اینها تفاوتی نمی کنن بین فارسی تهرانی و فارسی مشهدی، ولی مثلا مشهدی ها به من تهرانی ها میگن مو.
درست.
به آنها خیلی وقتا میگن اونا، که البته این اونا صرفا ویژه گونه گفتاری رایج در مشهد نیست، گونه گفتاری رایج در تهران هم به گونه ایست که ما کاربرد این ضمیر اونا رو توش میبینیم. مثلا یکی از تفاوت‌ها باز مربوط به همین سطح ویژگی‌های تلفظی هست، اینکه رای مفعولی، رایی که نشانه مفعول هست در گونه مشهدی به صورت ر تلفظ میشه. یعنی اگر من بخوام بگم من را، اینو توی فارسی تهرانی میگیم منو، اما توی فارسی مشهدی میگیم مره.
درست.
این تفاوت که بهش الان اشاره کردم نمونه میشه از تفاوت هم در سطح ویژگی های تلفظی هم در سطح واژگانی. و با توجه به برخی دیگر از واژه هایی که توی این گویش به کار میره، مثلا اقذر به جای این مقدار یا این اندازه،
درست،
یا آقل شغک که این به معنی لونه گنجشک به کار میره، یا مثلا نارنجک که بهش اشاره کردم به برنامه قبلی، یه سری از واژه هایی که بهشون اشاره کردم، اینها اگر با سرعت طبیعی گفتار یک مشهدی پشت سر هم استفاده بشن میتونم تا اندازه اون عامل مهمی رو که ازش صحبت کردیم، قابلیت فهم متقابل، تحت تاثیر قرار بدم و اندکی اونو پایین بیارم. دارم از محاوره در واقع یک فرزند تهرانی و یک مشهدی صحبت میکنم.
درسته.
اما خب این تفاوت ها مسلماً تا اندازه نیستن که قابلیت فهم متقابل رو تا صفر بخوان تقلیلش بدن. قابلیت فهم متقابل سر جاش میمونه. مثلا یکی از واژه هایی که متفاوت هست توی مشهدی و توی فارسی تهرانی، واژه هایی که به اونها در حوزه زبانشناسی اصطلاحاً میگیم خیش واژه ها، یعنی واژه هایی که روابط خیشاوندی رو نشون میدن. جالبه که خیش واژه ها باز به اصطلاح زبانشناسی از همگانی های زبان هستند، از جهانی های زبان هستند، یعنی در تمام زبان ها شما خیش واژه ها رو دارید، چون روابط خیشاوندی هم از نوع نسبی و هم از نوع سببی در تمام جوامع بشری وجود داره و بنابراین واژه هایی که برای اطلاق به این روابط به کار برن تو تمام زبان ها دیده میشن، و نه تنها در تمام زبان ها بلکه در تمام گونه های حتی یک زبان هم وجود دارن. بنابراین در تمام گونه های زبان فارسی هم ما خیشواژه ها رو میبینیم. مثلا خیشواژه ای که یک خیشواژه سببی رو من برای شما مثال میزنم، مثل شوهر خواهر.
درست.
شوهر خواهر یک خیشواژه سببی است. همین شوهر خواهر رو در گونه مشهدی آق میرزا میگن. و یکی از حوزه های جذاب پژوهش که پایی در حیطه گویش شناسی داره و پایی در حیطه زبان شناسی اجتماعی، تحقیق درباره اتفاقا همین خیشواژه هاست، اینکه چرا خیشواژه ها در گونه های مختلف یک زبان این تفاوت رو مثلا دارن نشون میدن. شاید در وهله اول وقتی ما نگاه میکنیم این آق میرزا و شوهر خواهر که با هم تفاوت نشون میدن صرفا یک تفاوت واژگانی به نظر برسه، ولی خب ما دیگه میدونیم که این تفاوت صرفا واژگانی نیست، بلکه در قالب واژه منعکس شده، یک تفاوت فرهنگی است در قالب واژه منعکس شده. اینکه چه پیشینه فرهنگی حالا ما میتونیم سراغ بکنیم برای خیش واژه های متفاوت مثلا بین گونه مشهدی و گونه تهرانی زبان فارسی، یکی از حیطه های جالب و در خور تأمل که حالا تحقیقی توی این حوزه انجام نشده، من از همه علاقه مندانی که صدای من از طریق برنامه خوب شما میشنوند خواهش میکنم که اگر فرصتش رو، علاقهش رو و امکانش رو دارن حتما آستینی بالا بزنن و توی این حوزه ها تحقیقی بکنن.
بسیار پیشنهاد جالبیه خانم دکتر عبدالکریمی، چون یک تحقیق میان رشته‌ای خیلی خوبه و من فکر میکنم ما یک پیشنهاد پایان نامه دادیم، انتخاب پرپوزال و پایان نامه برای دانشجوها همیشه یکی از دردسرهای بزرگشونه و این خودش برای کسایی که تو حوزه زبانشناسی یا حتی جامعه شناسی هم فکر میکنم کار میکنن و روانشناسی البته میتونه یک موضوع بینارشته بسیار بسیار خوبی باشه.
بله،
چون در بسته این درگیر هر سه موضوع هستش، یعنی به قول شما وقتی این اتفاق میفته که آقا میرزا گفته میشه، هم بستر روانی واژه شناسی باید اتفاق بیفته در روان اون منطقه اون جامعه، چه نگاهی به این تیپ آدم ها دارن از نظر جامعه شناسیش و پیشینه های تاریخیش میشه نگاه کرد و خب از نظر همون سطح زبانیش هم قابل بررسی هستش.
بله همینطوره.
بسیار خوب،
خواهش میکنم اگر سوال خاصی حالا هست، چون به هر حال مثال هایی هست از یک سری واژه هایی که متفاوتن بین فارسی تهرانی و فارسی مشهدی، میشه به اینها اشاره کرد که البته برخی از این واژه ها بین فارسی مشهدی و فارسی تهرانی مشترک هستند، برخیشون هم مشترک نیستن.
درست.
این که مثلا چه واژه‌ای مشترک نیست بین فارسی مشهدی و فارسی تهرانی، مثلا فرض کنید واژه پاچال.
بله.
پاچال رو به دخل صندوق میگن که توی مغازه حالا یا فروشگاه هست.
درست.
ما هیچ وقت همچین واژه‌ای رو توی فارسی به کار نمیبریم. یا مثلا فرض بکنید پخول. پخول به معنی ناخون به کار میره. اینها از واژه‌هایی هستن که خاص گونه مشهدی زبان فارسی هن و در گونه تهرانی زبان فارسی به کار نمیرن. بعضی از واژه‌ها مشترکن، منتها با بار معنای متفاوتی به کار میرن. مثلا چی؟ مثلا گونه مشهدی واژه پوز رو داره، به معنی دهان به کار میره. ما اینو تو گونه تهرانی هم به کار میبریم، اما با یه تفاوت.
بار منفی داره.
بله، بار عاطفی این واژه منفیه، یا میتونه مثلا در مورد جانداران دیگری جز انسان به کار بره و اون وقت بار معنای منفی نخواهد داشت، خونساز. ولی نکته جالب اینه که در گونه مشهدی زبان فارسی این واژه‌ای که به کار میره هیچ بار عاطفی منفی نداره. بعضی هاشون هم هستند که همونطور که خدمت شما عرض کردم، اینها بین فارسی تهرانی و فارسی مشهدی مشترکه. مثلا مشهدی ها واژه بیخ رو به معنی کنار به کار میبرن. ما اینو میگیم، ما مثلا از اصطلاح بیخ گوش یا کنار گوش از هر دوتاش استفاده میکنیم در گونه تهرانی زبان فارسی. یا مثلا واژه جزغاله که توی مشهدی به وفور به کار میره به معنی به غایت سوخته، ما اینو توی فارسی تهرانی هم به کار میبریم. یک موضوع دیگری که شاید تحقیق در حوزه اون خالی از لطف نباشه، البته واقعا نمیدونم چقدر امکان پذیره، اینه که پژوهشگران علاقه‌مندی بیان ببینن که آیا این واژه های مشترک مثلا بیخ، مثل جزغاله، مثل جلدی که معنی سریع به کار میبریمش، ما تو فارسی تهرانی هم خیلی به کار میبریمش، اینها آیا در گذر زمان از مشهدی وارد تهرانی شدن یا از تهرانی وارد مشهدی شدن؟ این با سوگیری های کاملا علمی و تاریخی اگر بررسی بشه به نظرم میتونه یکی از موضوع های در فور توجه باشه و سیر واژه ها رو در گذر زمان دست کم بین این دو گونه از زبان فارسی به ما نشون بده. یا مثلا میتونن روی واژه های پژوهشگران علاقمند به حوزه گویش شناسی تحقیق بکنن که مربوط میشه به واژه های تابو، واژه هایی که بر مفاهیم تابویی دلالت میکنن و این مفاهیم تابویی که ازشون صحبت میکنن میتونه صرفا یه جور ابراز احساسات باشه. مثلا یک واژه های ممکنه در هر گونه وجود داشته باشه صرفا برای ابراز احساساتی مثل خشم حالا یا احساسات دیگه، که اینها بین فارسی تهرانی و فارسی مشهدی مشترک نیستند.
درست.
و میشه روی این واژه ها باز یه پژوهش زبانشناختی انجام داد ببینیم آیا اینها همریشه هستند اساسا با هم وقتی به گذشته زبان فارسی برمیگردیم یا از ریشه های متفاوتی گرفته شدن. پژوهش های از این دست میطلبه که حتما همکاران و عزیزانی در حوزه ریشه شناسی که در زبان شناسی تاریخ تخصص دارن حتما حضور داشته باشن در پروژه ها. من حالا باز برای ادامه بحث در خدمت شما هستم. اگر فکر میکنید نکته ای رو خوب هست که ما مطرح بکنیم، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ما وقتمون تمومه، فقط من به عنوان حالا شاید دیباچه برنامه بعدی به ذهنم میاد الان بگم که به هر حال تاریخ